به نام خدا. ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به تمام شیعیان و محبین ایشان. بحثی که این جلسه در خدمت بزرگواران هستیم در ارتباط با استعمالاتی که در لفظ فلسفه شده. فلسفه در طی تاریخ بشریت این لفظ گاهی اوقات به تطور معانی رفته و معناش تغییر کرده. در استعمالاتی که در قدیم شده فلسفه به معنای عام، فلسفه رو به دو قسمت نظری و عملی تقسیم می‌کردن. نظری مجموع معارفیه که اونها فکریه و دانستنیه. در مقابلش عملی همینطور که از این واژه مشخصه در ارتباط با عمل انسانه، یعنی چه کاری رو باید انجام بده، چه کاری رو باید ترک بکنه، در مورد باید و نباید ها صحبت میکنه. در قدیم فلسفه رو به فلسفه نظری و فلسفه عملی تقسیم میکنم. فلسفه نظری رو به سه شاخه تقسیم میکردم. فلسفه اولا که الان همون به معنای فلسفه به معنی الاخصه، همین فلسفه نخستین نام میذاشتن که مهمترین قسم فلسفه نظری رو همین فلسفه در قدیم میدونستن. فلسفه وسطا یا فلسفه میانی در ارتباط با ریاضیات مطالبی رو بیان میکردن. و فلسفه اخرا که این دنی ترین نوع فلسفه بوده، پایین ترین نوع فلسفه بوده، در مورد طبیعیات مطالبی رو بیان میکردن. حالا اجمالا من در مورد فلسفه اولا و فلسفه وسطا و فلسفه اخرا یه نکاتی رو ذکر بکنم. در فلسفه به معنی الاخص یا فلسفه اولا، این همه موجودات رو در بر میگرفت، یعنی از خدا گرفته تا اقسام مخلوقات، ریشه اونها در فلسفه اولا بحث می شد. فیلسوفی که در این بعد تحقیق می کرد به مانند یک شخصیتی بود که بر بام هستی نشسته و داره هندسه عالم رو می چینه و داره کشف اون هندسه ای می کنه که در عالم حکم فرمای، که در اون هستی خدا جا داره، خلق اول جا داره، مخلوقات دیگه جا داره، ارتباط بین مخلوقات جا داره، اقسام این موجودات جا داره. این در ارتباط با فلسفه اولا بود. در فلسفه وسطا یا همین فلسفه میانی یا ریاضیات، بحث از عدد به میان می اومد، بحث از خط و سطح و حجم به میان می اومد و علم ریاضی رو تشکیل میداد که متشکل بود از علم حساب و هندسه و هیئت و گاهی اوقات موسیقی هم در بر می گرفت. در ارتباط با طبیعیات که همین فلسفه اخرا یا دنی ترین نوع از فلسفه نظری بودش، فیلسوف ماده و لواحق مادی رو مرتبه پایین هستی میدونست. مثلا در کتاب یه فلسفه میخوندم که از فلسفه قدیم ایشان نقل کرده بود که نسبت هستی به ماده مانند نسبت سنگ مثانه نسبت به انسان، یعنی هستی انسانه و سنگ مثانه که جزء بالاخره قسمتی در ارتباط با دنی نسبت به انسان هستش و تعلق کامل هم نداره نسبت به اون هستی به منزله ماده. اینو خیلی پست میدونست، خیلی حقیر میدونستن ماده رو. در بحث طبیعیات بحث کیهان مطرح میشد، معدنیات مطرح میشد، بحث نباتات و مباحث حیوان شناسی مطرح میشد و انسان هم از بعد مادی بررسی هایی در قسمت طبیعیات صورت می گرفتش. این در مورد فلسفه قسمت نظری فلسفه. در قسمت فلسفه عملی از سه شاخه بحث میکنم. بفهم
استاد ببخشید، مگه ما توی فلسفه تازه نمیخوایم وارد بحث بشیم که ببینیم اصلا فرامادهی هست یا نیست و اینا؟
چرا؟
اگر ای که ما پیش زمینه رو فلاسفه اینطوری قرار داده بشن که بگیم مثلا فلسفه اخرى یا در این ترین مرتبه فلسفه درباره مادهیه، یعنی هم اول دارن القا میکنن که ما چیزی اولا علاوه بر ماده داریم و دوان این که ماده پسترین چیزه، حالی که اولو کسی که اصلا هیچ نخونده هنوز میخواد وارد فلسفه بشه تازه میخواد ببینه اصلا چیز غیر مادی هم هست یا نیست. این یک نوع نرزم حضور شما مثلا خطا یا اشتباه یا مغالطه یا چیزی
همینطوره. در فلسفه قدیم خب معمولا وجود خدا رو انکار نمی کردن، گاهی اوقات قائل به تعدد بود نسبت به واجب الوجود، تعدادی محرک لایتحرک قائل بودن، اما به طور کلی حقیقتی فرامادی و مجرد رو بخوان انکار بکنن کمتر بودش. اما خب در حال اگه کسانی که این سیستم فلسفی رو این تقسیم بندی هم در کتاب خودشون آوردن ولو قائل به وجود خدا نبودن، میگفتن ما در فلسفه به معنی الاخص در فلسفه اولا بحثی که میکردیم اساسا در این که خدا هست یا خدا نیست، تمام بحثامون رو در اون علم خاص ارائه میدادیم. اما در مورد فلسفه اخرى در ارتباط با ماده اینو میبینیم از بود مباحثی مثل فرض بکنید که ماده رو از باب گیاه شناسی بررسی میکردیم، گیاهان و حیوانات رو تقسیم بندی میکردیم، وارد این مقوله نمیشدیم. در حال علمی که ولو برای یه نفری بودش که خدا ناباور بودش، این فلسفه به معنی الاخص یا فلسفه اولا یک جایگاه و بستری بود که بحث بکنه در اونجا و بتونه ادله وجود یک حقیقت فرامادی و مجرد رو باطل بکنه. پس بازم میتونست بگنجه در ارتباط با همین تقسیم بندی که شده در فلسفه قدیم، مشکلی نداره. در فلسفه عملی به سه شاخه تقسیم میشه. بحث اخلاق داریم. در بحث اخلاق همینطور که الان هم استعمال میکنیم جنبه فردی انسانو در بر داره که انسان بالاخره چه چیزهایی رو باید آموزش ببینه، چه چیزهایی رو باید عمل بکنه، چه چیزهایی رو باید ترک بکنه، به چه صفاتی باید متصف بشه، چه صفات رذیله‌ای رو باید درمان بکنه. این در ارتباط با بحث اخلاق بود که قسمتی بودش از فلسفه عملی. بحث دیگه بحث تدبیر منزل بود. در تدبیر منزل بحث وظائف و حقوق در قبال خانواده که زن و شوهر چه حقوقی در ارتباط با هم دیگه دارن، پدر و مادر نسبت به والدین خودشون چه حقوقی دارن، والدین نسبت به پدر و مادر خودشون چه حق و حقوقاتی دارن و چه اعمالی رو، چه حقوقی رو در قبال اونها باید انجام بدن و چه اعمالی رو باید ترک بکنن. این در ارتباط با تدبیر منزل صورت میگیره. اسم سوم سیاست مدون بود. در باب سیاست مدون وظیفه متقابل حاکم و مردم بود، حاکم و رعیت بود. سیاست به معنای اداره، یعنی اداره مدونم یعنی کشور، کشورداری، یعنی اون سیاستی که در ارتباط با یک کشور، یک حکومت، اون قوانین، اون باید و نباید ها، اون حقوق طرفینی که حاکم و سران یک مملکت در قبال رعیت خودشون عموم مردم دارن، و بالعکس در باب سیاست مدن اون مباحث مطرح میشه. این فلسفه استعمال قدیمی بودش و ما میبینیم که در کتب قدما از فلاسفه همه این علوم بحث شده. مثلا در شفا رو شما وقتی نگاه بکنی، شفای ابن سینا، تمام این علوم بحث شده. در منظومه مولادی که قدمتی هم نداره این منظومه، ولی خب تمام این مباحث بحث میشه. یعنی بحث طبیعیات رو مطرح میکنن، بحث اخلاقیات رو مطرح میکنن، و گاهی اوقات همین مباحث هم الان تدریس میشه. من خودم خاطرم هستش که در دوران ارشد ما چند واحد داشتیم که فلسفه مشا باید پاس میکردیم. خب این سرفصلا با اختیار استاد خاص بود. استادی داشتیم خیلی علاقه من بود که طبیعیات رو تدریس بکنه. لذا دو واحدی که ما گذروندیم از اشارات و تنبیهاتی که در ارتباط با جناب ابن سینا هستش و نگاه و نقادی فخر رازی و جوابهایی که خواجه نصیر هستش، ما شروع کردیم طبیعیات رو خوندن. مثلا در باب افلاک، که افلاک خرق و التیام ندارن، اون مباحثی که خب شاید خیلی هاش منسوخ شده، اونها رو میخوندیم که در حال ببینیم که نگاه چجوریه. چون خیلی تأثیر داشت طبیعیات در فلسفه به معنای اخص اون موقع، در فلسفه اولا گاهی اوقات بر مبنای طبیعیات میومدن هندسه عالم رو میچیدن. اصلا ببینیم، من یه نمونه رو خدمتون عرض بکنم، این خیلی مهمه که ما ببینیم که اون فیلسوف مطالب الهیاتی که ارائه میده بر اساس چه مبنای طبیعی داره ارائه میده. ما میبینیم که بر اساس این قاعده که افلاک خلق و التیام ندارن، اینها قائل به هیئت بطلمیوسی بودن که زمین و مرکز عالم میدونستن، بعد قائل بودن که این افلاک فلک ها دور زمین رو گرفتن همینطور. بعد خب به همین صورت فلک اول، فلک دوم، فلک سوم، برو بالا. بعد یک بحثی داره جناب ابن سینا که افلاک خرق و التیام نمیشه، یعنی نمیشه فلک شکافته بشه، عقلا محال نیستش این جریان، ولی این تحقق نمیگیره این افلاک. بله، چون بر اساس هیئت بطلمیوسی میمونن حکم میدادن. لذا میبینین که اون بحث فلسفه به معنا الاخص و فلسفه اولا هم بر همون مبنای نگاه هیئت بطلمیوسی طبیعیات اینو درج میکردن. بعد خیلی از این آقایونی که مشایی بودن گفتن که خب معراج پیامبر رو چه کار بکنیم؟ معراجی که به آسمان بوده، خب بر اساس آموزه های دینی ما این معراج هم روحانی بوده هم جسمانی بوده، یعنی همین پیامبری که مشتمل از روح و جسم هستش، همین پیامبر سفر آسمانی داشت، بهشت رو نشان دادن، جهنم رو نشان دادن، بالاخره به این وضعیتی که بود. بعدی آقایون گفتن که خب از کره زمین اگه بنا باشه خارج بشه این پیامبر، جسم نمیتونه خارج بشه. حالا ما میگیم که روح پیامبر مجرده، حالا کسانی که قائل به این جسم نمیتونه خارج بشه چون فلک خرق و التیام نداره، بر اساس همون هیئت بطلمیوسی که قائل بودن و اینکه افلاک خرق و التیام نداره، اومدن چیکار کردن؟ اون سری روایات موجودی که در ارتباط با معراج روحانی و جسمانی پیامبر هستش رو گفتن نه، اینها رو به تأویل بردن، گفتن معراج فقط روحانی بود، روح مجرد بوده و اون روح مجرد وقتی باشه معنی نداره خروج پیدا کند افلاک، جسم نمیتونه خارج بشه. پس این خیلی مهمه که وقتی شما نگاه الهیات شفا و ابن سینا رو میخوای نگاه بکنی، طبیعیات اونم دستت بود، چون میبینی بعضی حرفا میگه رو چه حسابی زده شده بر اساس همون مبانیه. وقتی فلسفه سهروردی شیخ اشراق و حکمت الاشراق رو میای شما میخونی، این خیلی مهمه که طبیعیاتی که در عصر شیخ اشراق مطرح بوده رو اینها رو شما بدونی و بعد بفهمی که بر اساس همون حرف ها این مسائل ارائه شده. الان هم گاهی اوقات بسیاری از فلاسفه ما تحت تأثیر علوم روز در باب متافیزیک و هندسه عالم مطالبی رو ارائه بیدم. مثلا از فلاسفه‌ای که خیلی دور نیستش از ما، جناب کانت. خب این جناب کانت بر اساس اون مبنای فیزیک نیوتن که بوده و در زمان خودش اینو یک امر قطعی میدونستن و مواجه نشدن با نسبیت اینشتین، این اومده چیکار کرده؟ بر اساس همون مبانی بحث‌های فلسفه عام خودشو به معنی الاخص خودشو ارائه داد، که بعدم فهمیدن که بله، حالا به صورت متداول و به صورتی که بالاخره عموم ضریب خطای فیزیک کانت، فیزیک نیوتن رو درک نمی کنن، جواب میده. بعدن دیدن که اینشتین اومد حرفای دیگه ای زد. خب این خیلی تغییراتی به وجود میادش. پس این خیلی مهمه که وقتی فلسفه ای رو بخوام مطالعه بکنیم، ببینیم که این فیلسوف تحت تأثیر چه طبیعیاتی بوده.
چند تا سوال استاد. یکی سوال اولی که چرا دایره فلسفه اون اول اینقدر عام بود که تقریبا الان خب هم فلسفه نظری و عملی که شما الان فرمودین، یک عالم از علومی که الان توی فلسفه مصطلح دیگه نیست و شامل شده، از جمله مثلا حقوق، از جمله سیاست، از جمله موسیقی، از جمله ریاضیات، این همه علمی که الان بهش طبیعیات، فیزیک، این همه ظاهرا، اون موقع چرا اینقدر دایره شدی؟ چه موضوعی واحدی داشته که یک علم به نام فلسفه باید این همه علمو تحت نظر داشته باشه؟ و این تاریخی که ارزم بزرگ شما اون زمان بوده، چی شده که به مرور زمان فلسفه یکی یکی علوم از تحتش خارج شده؟ بعد این که یک سوال دیگه از مباحث شما، این که مگر تو فلسفه عقل و تنها ملاک نیست، چرا عقل باید تحت تأثیر طبیعیات یا اون نظریات قرار بگیره که بعد حتی یک فیلسوف مثلا به اون بزرگی بیاد مثلا تحت نظریات یا مثلا اون عالم مثلا فیزیک یا هر چی بوده که اون طبیعیات بالاخره براش اون قوانین طبیعی، بعد بیاد عقل رو تحت تأثیر بذاره؟ این یک سوال دیگه که داشتم. بعد این که آیا، سوال آخرم این که آیا الان که ما بخوایم فلسفه رو بخونیم و فلسفه رو یاد بگیریم، یعنی لازمه بازم یک طبیعیات او زمانی که بالاخره او فیلسوفایی که او زمان بهش معتقد بودن و طبق اونا شما فرمودین فلسفه رو بهش معتقد میشدن، حالا یه نظریه خاص عقلی رو، اونا رو هم بدونیم، یا الان خودمون طبیعیات و این فلسفه، حالا به فرمایش شما یعنی ترین مرتبه شما فلسفه اخرى یا مثلا فلسفه میانی، اینا رو هم لازمه بخونیم، یا اگر تنها هم فلسفه ارزم حضور شما که اولا رو بخونیم کافیه برای صاحب نظر شدن؟
خب این خیلی سوالات زیادی پرسیدین و سوالات بسیار مهمیه، اما من اجمالا توضیح میدم در ادامه مباحثی که در خدمتتون هستیم، اینها رو به تفصیل خدمتتون هستم، فقط چون سوال مطرح شده. ببینین، در قدیم الایام دایره علم محدود بوده، یعنی گاهی اوقات میشده که یه نفر فیلسوف بوده، طبیب هم بوده، اینها قابل جمع بوده با هم، فیلسوف بوده، طبیب بوده، ریاضیدان بوده، منجم هم بوده. بله، مثل خواجه که شما گفتین منجم هم بوده ایشان، یا مثل خود ابن سینا که ایشان بالاخره در باب طب سنتی مطالب عالی رو مطرح کرده، ولی فیلسوف هم بوده. ببینید، در اون زمان علم محدود بوده، مثلا در باب خیلی از امور میتونستن افراد اقوال موجود زمان خودشون رو بفهمن، ریاضی موجود زمان خودشون رو یاد بگیرن. فرض کنین که در این ریاضی مباحثی علم حساب بوده، هندسه بوده، هیئت بوده، موسیقی بوده، اینها رو یاد بگیرن و اشراف پیدا بکنن. اما به مرور زمان علم تخصصی شد، یعنی اونقدر مطالب رو تدقیقش کردن، اونقدر مطالب جدید و وارد شد که یک نفر به طور عادی نمیتونه تمام این علوم رو فرا بگیره. یعنی یه نفر ریاضیدان بخواد بشه، طبیب حاذقی هم بشه، منجم هم بخواد بشه، فیلسوف هم بخواد بشه، خب اینها امکانش نبودش، یعنی الان امکانش نیستش. اون موقع یک عمومیتی داشت، علم محدود بودش و اینها میرفتن تمام این علوم رو یاد میگرفتن. به مرور زمان که علم افزوده شد، مخصوصا در حیث طبیعیات، مخصوصا در مثلا فرض کنید که علومی مثل علوم پزشکی مثلا مثال بدنم، میبینید که تخصص ها مختلف شد. در مورد چشم یک تخصص، در مورد امور داخلی بدن یک تخصص، در مورد مغز و اعصاب یک تخصص. ولی اون موقع نه، همه اینها رو افراد به خاطر محدود بودن اون یاد میگرفتن، امکانش بودش. ولی الان واقعا امکانش نیستش. گاهی وقتا یه نفر خیلی هم حافظه داشته باشه و وقت داشته باشه، در چند رشته میتونه تخصص داشته باشه و صاحب نظر باشه. پس پیشرفت علم کم به کم باعث شد که اینها هر کدوم تخصصی بشه و از زیر مجموعه یک فیلسوف خارج بشه. این یک نکته. نکته دیگه این که فرمودین که خب آیا این درسته که فلسفه داعی عقلانیت هستش، بعد بخواد طبیعیات و علوم اونو تحت الشعاع قرار بده؟ نه، همچین چیزی نیستش. به خاطر اینکه علتش این بوده، به خاطر اینکه اونها خیلی از طبیعیات زمان خودشو قطعی میدونستن، اونها رو یقینی میدونستن. بله، یعنی کاملا اونها رو از گونه محسوسات و مجربات میدونستن و به قول شما یه پاشو به بدیهیات هم حتی وصل میکردن در ارتباط با محسوسات و تجربیات. خب اینها رو در صورتی که به خطا میرفتن و این تفکر یک فیلسوف رو تحت الشعاع قرار میدادش، که الان هم این کار نادرسته. الان فیلسوف باید حریت خودش رو حفظ بکنه، چون الان هم میبینیم علم در تغییر و تغییره. حداقل اگه ماهیتش تغییر نکنه، تدقیق داره میشه نسبت به هر علمی. نکته دیگه باز فهمید این که برای اینکه ما بفهمیم که یه فیلسوف چی میگه، نیازه طبیعیات اونو یاد بگیریم. ببینین اینو من خدمتتون عرض کردم که از بابی که ببینین که این فیلسوف تحت تأثیر چه مباحثی بوده. خیلی از اینا ما نمیفهمیم که چرا مثلا ابن سینا یا سهروردی حرفایی زده که الان با عقل ما روشن نیست، بیان نیست. یک ابن سینای با اون عقل قوی که داشته چرا تحت تأثیر بوده؟ خب وقتی طبیعیات اینو تا حدودی اشراف بهش داشته باشیم، میفهمیم که تحت تأثیر یه سری امور طبیعی بوده که اونها رو قطعی میدونسته و بر اساس اون فلسفه معنی الاخص خودشو یا فلسفه اولای خودشو چینش کرده. نکته دیگه فرمود این که خب حالا الان نیازه برای یه نفری که بخواد فلسفه معنی الاخص یا فلسفه اولا رو بکنه، فلسفه وسطا یا فلسفه اخرا رو در ارتباط با ماده یا ریاضیات و آموزش ببینه یا نه؟ این محل بحث بین آقایون. مثلا جناب افلاطون میگه که کسی که ریاضی نخونه تو آکادمی من شرکت نکنه، چون خیلی قائله که فهم ریاضی، خوندن ریاضی و حتی میگه اینها همه مراتب داره. در قدیم میگفتن باید اول بری فلسفه اخرا بخونی، باید بری طبیعیات بخونی، بعد بری ریاضیات بخونی، بعد بری فلسفه اولا بخونی. اینها میگفتن دارای مراتبه. عقل انسان، ذهن انسانو پختگی میده که وقتی که به بحث فلسفه اولا میرسه بهتر میتونه تفکر بکنه، بهتر میتونه تعقل بکنه. ادعی این نظر رو داشتن و در قدیم هم همینطور که خدمتتون عرض کردم میشستن اینا رو میخوندن. حتی گفتم که افلاطون شرط ورود به آکادمیش ریاضی میدونستش و اتفاقا در غرب هم هستن خیلی از این فلاسفه‌ای که ما داریم اینا ریاضیدان بودن، یا خیلی از این فلاسفه‌ای که داریم اینها در طبیعیات دستی داشتن. اما اینکه باید بخونیم، خیر، اینو نمیشه منکر شد که خوندن ریاضیات ذهن انسانو باز میکنه. اینو نمیشه منکر شد که آگاهی به علوم روز، به طبیعیات روز باعث میشه که انسان دقیق تر با توجه بیشتری در ارتباط با فلسفه به معنی الاخص بتونه مطالبی رو، آرایی رو بگه یا نقد بکنه. اینو نمیشه منکر شدش. اما اینکه واقعا اینا رو نخونی نمیشه فرض بکنید که اثبات وجود خدا کرد، خیر. صفات خدا رو فهمید، خیر. در ارتباط با مباحث الهیات نظر داد، خیر، به نظر بنده اینطوری نیست. هرچند که کسی که وقت بکنه اونها رو بخونه دقت بیشتری رو خواهد داشت، ذهن تیزتری خواهد بود و حتی میتونه اینها رو توامانه با هم دیگه بخونه و حتی تأثیرگذاری بالاتری داره. یک نفری که اشراف به طبیعیات روز داشته باشه در باب الهیات بنا باشه نظریه پردازی بکنه و از اون بعدم وارد بشه، تأثیرگذاری بیشتری داره. حداقل میخوام میگم نسبت به کسانی که در حال علم و منحصر میدونن در تجربیات و در علمی که باید بر اساس مشاهدات و این چیزی که محسوسات باشه.
پس سوالی که موضوع فلسفه اون موقع چی بوده که هم فلسفه نظری اولا و وسطا و اخرا و هم فلسفه عملی اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون در بر داشته؟ چی موضوع واحدی بوده که این همه علوم مختلف رو تحت این وارد میشده؟
اینو خدمتتون عرض میکنم. حالا من برای اینکه در مورد فلسفه بخوام بحثی رو مطرح بکنم، در باب فلسفه اولا من موضوع رو ذکر بکنم، بعد میفهمیم که خیلی ها گفتن بالاخره این فلسفه باید همه چی تحت موضوع اون باشه. چه چیزی باعث شده، چه موضوعی باعث شده که تمام این علوم تحت شاخه اون فلسفه واقع شده؟ اون رو خدمتتون عرض میکنم، هرچند که در این زمینه اختلاف نظر بین آقایون خیلی زیاده.
ولی یک سوال دیگه هم این که فرمودین خب الان بهتره که خونده بشه و کسی که مثلا طبیعیات بخونه یا مثلا فلسفه وسطا بخونه، ریاضیات بخونه، خب قطعا عقلش قلدر میشه و بالاخره بهتر و فلسفه فعلی و فلسفه مصطلح رو میفهمه. خب الان یه جورای خودتونم تو صحبتتون فرمونه که محالم است، چون دایره اون بیشتر شده دیگه کسی نمیتونه هم اینا رو
بله نه که کلن مثلا تا اون اندازه به تمام علوم ریز علوم در حال لازمه که کمان که قبلن هم در حوزه های علمیه مطرح بوده که اینها یه سری امور طبیعیات رو میخوندن در حد متوسط یا ریاضیات رو میخوندن، لازمه که در حد متوسط بالاخره آگاهی و اشراف نسبت به این مسائل داشته باشه به این اندازه. خواهش خب این پس شد یک تعبیری که یک استعمالی که در لفظ فلسفه شده. اطلاق دوم که این تقریبا یه معنای تازه‌ای هستش در ارتباط با فلسفه های مضاف هستش. ببینید ما فلسفه های مضافی داریم، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه تاریخ، فلسفه حتی فیزیک، حتی فلسفه فلسفه تا این اندازه. این اومده فلسفه چسبیده شده به یک علمی. این یعنی چی؟ این علمیه که مثلا وقتی ما میگیم فلسفه فیزیک، علمیه که گزارش میده در مورد مبادی و مبانی فیزیک، وارد جزئیات نمیشه، اونها رو خود فیزیک وارد میشه. اما فلسفه فیزیک میگه که فرض کنین که این فلسفه فیزیک موضوعش چیه، راه و روش استدلالش چیه، رابطه بین اون مسائلی که در این فلسفه فیزیک بحث میشه چیه، و از این قسم مباحث مطرح میشه که این در ارتباط با همین فلسفه های مضاف هستش و که الان ما رشته هایی داریم که حتی در مقطع پی اچ دی خودمون که مثلا به اسم فلسفه علم که اینا خوش دنیاییه باز حرف ها و نظریات و یا فلسفه اخلاق مثلا یا فلسفه دین.
اینجا موضوع اخلاقیته؟
اینجا خب بستگی داره، بستگی داره. بله شما از مبادی چه مثلا فلسفه فیزیک مشخصه که فلسفه فیزیک درباره مبادی و مبانی علم فیزیک بحث میکنه، مرتبطه که چه علمی باشه فلسفهش متفاوت میشه. پس این هم یک اطلاق دیگه ای از واژه فلسفه. اطلاق سوم یک اطلاق عرفیه. مثلا میگن که فلسفه روزه چیه، فلسفه نماز چیه، فلسفه حج چیه. اینا منظورشون اینه که وقتی میگن فلسفه نماز چیه، یعنی چرا نماز در شرع واجب شد، فلسفه حرمت گوشت خوک چیه. این واژه فلسفه استفاده میشه، یعنی دلیلش، علتش چیه؟ حالا گاهی اوقات خیلی از این حکمت ها، این فلسفه ها، این دلیل ها رو خود منقولات و روایات بیان کرده، مورد قبوله. خیلی از اینها رو علم که پیشرفت کرده، مثلا نسبت به اونهایی که حرمت قائل شده شر، یه کشفیاتی کرده. اینا از باب احتمال میشه گفت. مثلا فرض بکنید که فلان چیز خوردنش اشکال داره. خب در هزار اندی سال پیش مشخص نبود. الان میگن که خب اینا چه مشکلاتی برای بدن داره. میگن فلسفه مثلا این که فلان چیزی که عده‌ای میخورن ما نباید بخوریم، فرض کنین در شرع چیه؟ مثلا مثال که زدم، حالا گوشت خوک اگر لحاظ علمی ثابت شده باشه که این ضرر داره برای بدن، خب حالا فلسفه چیه؟ یکی میگه که خب آقایون در علم گفتن که فلان مضراتی رو برای بدن داره. خب اینو واقعا میشه به عنوان فلسفه این گفت به طور مطلق؟ خیر، میشه خب یه دلیلش این باشه. اما میگه خود معصوم گاهی اوقات میگه، خود شرع که یک چیزی رو حرام دونسته علتش هم میگه. خب اون حرفی نیست، ولی اونهای دیگه صرف یه احتمال و یه علت ناقصه حتی میشه بیان کرد. پس اینم یک اطلاق دیگه واژه فلسفه. اما الان معمولا فلسفه‌ای که فلسفه به معنی الاخصی که مطرح میشه، اون علمیه که اون بحث میکنه از مطلق موجود به ماهو و موجود، یعنی هر چیزی که خارجیت داشته باشه در مورد اون بحث میکنه. مثلا من خدمتون یه عبارت بخونم در کتاب تحصیل جناب بهمنیار: هو العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود. البته ایشون بعدش میمیسه عن الوجود، یعنی وجود.
عن احوال الموجود؟
بله، عن احوال الموجود بما هو موجود، عن الوجود یعنی وجود. حالا اینو من یک نقدی بنده در این زمینه دارم خدمتون عرض میکنم. ببینید، میگه این فلسفه ای که الان مثلا مخصوصا در شرق مطرح هستش، به عنوان فلسفه داریم صحبت میکنیم، این از موجود بحث میکنه. موجود با قید مادیت یا تجرد نه، موجود یعنی حقیقت خارجی. ببینید، موجودی که دارم میگم یعنی حقیقت خارجی. حالا کاری نداریم که این واقعا این ماده هستش، از لواحق مادیه یا نه، این چه این فرامادیه مجرده، ما به این چیزا کار نده. لذا این عبارتی که آقای میارن به ما هو موجود، میگن موجود، این قید به ما هو موجودی که بیان میکنن، اینو ممتاز میکنن از سایر علوم. مثلا ببینین که در علم ریاضیات موضوعش چیه؟ موضوعش فرض کنید عدده، در مورد عدد بحث میکنه در مورد ریاضیات. خب اینجا میگه که موجود به ما هو موجود، یعنی اینو خارج میکنه. یا وقتی این در هندسه از کم متصل صحبت میکنه، اینو خارج میکنه. یا در روانشناسی از روان انسان موضوع روانشناسیه، در هواشناسی هوا موضوع رشته یا علم هواشناسیه، اینا همه رو خارج میکنه. یعنی به معنی کلی، یعنی اینا رو تجریدش میکنه، به این چیزها کاری نداره. بحث موجود به مقابل موجود رو میخواد مطرح بکنه. موجود نه با قید ماده بودن، موجود نه با قید این که از قسمی باشه که فقط هوا باشه، موجود نه با قسم این که فقط در ارتباط با روان انسان باشه، هیچ کدوم از اینا نه. مطلق موجود به مقابل موجود بحث میشه در فلسفه شرقی.
مثلا توی فلسفه فرقش با بقیه علوم اینه که درباره موجود صحبت میکنه، به ما هو موجود یعنی اینکه نه موجود خاصی، یعنی همه علوم دیگه درباره یه موجودی صحبت میکنن که خب یک موجود دیگه داخل اون علم نیست، ولی توی فلسفه وقت درباره موجود صحبت میکنه درباره همه موجودات صحبت
میکنه. بله، مطلق موجود رو در بر داره. و نکته دیگه این فلسفه سکان داره این که ببینه آیا واقعا خیلی چیزهایی که ما اینها رو موجود میدونیم در واقع موجوده، اون چیزهایی که در ذهن عده‌ای هست، مثلا غول، عده میگن غول مثلا یک حقیقت موجودیه، آیا واقعا در خارج غولی هستش فرض بکنین، یا مثلا یه خیلی چیز خرافی رو میخواد سلب بکنه که این اتفاقا در بر میگیره فلسفه‌ای که مربوط به کسانی باشن که خدا ناباورن، مثلا میگه که اعتقاد به خدا یه عقیده ایدیالیسمیه، این عقیده که ایدیالیسمی ما در این فلسفه میام بحث میکنیم از مطلق موجود، اونجا بحث میکنیم که اصلا موجودی فرامادی وجود نداره، ما اونجا این مباحث رو مطرح میکنیم، یا آیا غیر از خدا حقیقتی مجرد و فرامادی وجود دارد یا وجود نداره، این مباحث در این ارتباط بحث میشه. نکته دیگه این که تقریبا میشه گفت که در دایره علمای تشیع ما فلسفه به این معنایی که خدمتون عرض میکنم مخالفی نداریم. ببینیم فلسفه به معنای اصل تعقل، یعنی در مورد امور جهانشناسی، نه در مورد ایدئولوژی. اون قسمت عملی رو ما کاری نداریم که اخلاق باشه، مثلا تدبیر منزل باشه، سیاست مدون باشه، اون امور کار نداریم. در باب ریاضیات هم کاری نداریم، در باب طبیعیات هم کار نداریم. خب فلسفه به معنی الاخص، یعنی همون فلسفه‌ای که در مورد موجود به ما و موجود داره مسائل رو مطرح میکنه. ببینید این بررسی که میکنه، این جهان شناسی که داره، این موجود شناسی که داره، که مبتنی بر اصل تعقل و تفکر باشه، اگه فلسفه رو به این معنا بدونیم ما کسی مخالف نداریم، اصلا مخالف به این معنای فلسفه نداریم. آقایونی که گاهی اوقات علمای تشیع مخالفتی که دارن، فقها مخالفتی که دارن، مخالفت با قسم فلسفی یا روش خاص تفکر جهانشناسی هستش که اینها میگن که با اصل تعقل یا با نصوص دینی در تعارضه، ناسازگاره. پس اینو میخواستم روشن بشه که اگه یه نفر مبناش این باشه که آقا جون من فیلسوفم یا فلسفه میخوام بخونم به معنای اصل تعقل، ورود عقل با توجه به همون اصول عقلانی که برگرفته از بدیهیات باشه، بدیهیاتی باشه که هیچ نادرستی در اونها را نداشته باشه، و بخواد در این مسیر جهانشناسی شناخت هستی نظریاتی ارائه بده یا نظریاتی رو بخونه که مبتنی به بدیهیات باشه، حالا به هر جا میخواد برسه، این گونه فلسفه، این روش، روشی نیستش که با عقل ناسازگار باشه و با دین ناسازگار باشه. اگه چنانچه دین جبهه‌گیری کرده ولو به واژه فلسفه، مشخصه که نسبت به این روش نیست، بخاطر که این روش، روش خود حضرات معصومین بوده، با کمک به بدیهیات استدلال ارائه میدادن، برهان ارائه میدادن. شما ببینید در احتجاج مرحوم شیخ طبرسی، مناظرات و احتجاجاتی که حضرات معصومین داشتن با مخالفین خودشون، از همین بدیهیات استفاده میکردن. مثلا فرض کنید که امام صادق ابن ابوالاوجا میخواسته براش اثبات وجود خدا بکنه، این اسمش این فلسفه گیری نداره، یعنی میگیم امام از روش فلسفی استفاده کرد به معنی که از عقل استفاده کرد، به معنی اصل تعقل. کسی در این زمینه گیر نداره، چون آقایون حجیت عقل رو پذیرفتن. این از مبانی ماه که انسان با همین عقل که به وحی میرسه، به حاکی وحی میرسه، به قرآن میرسه، به معصوم میرسه، با همین عقله. بعد اگه یه نفر روش عقلانی رو یه روش باطلی بدونه، که روش درست عقلانی رو یه روش باطلی بدونه، خب پس اصل رسیدن به این مکتب وحی هم روش باطلیه، نمیشه بهش اعتماد کرد. لذا میبینیم فقهای خودمون مباحثی رو دارن به نام حجیت عقل و اونو مطرح کردن، این هیچ گیری نداره. ببینین این روشی هستش که گاهی اوقات میبینین که خیلی از این آقایون نقدهایی رو وارد کردن حتی از اصحاب معصومین به فلسفه، این به خاطر روش جهانشناسی خاصی بوده، فلسفه خاصی بوده. مثلا من یه نمونه رو خدمتون عرض بکنم، مثلا ما نقدی داریم از جناب فضل ابن شازان، این کتابشان نوشته بر رد نوع فلسفه. خب علامه مجلسی به نقل از نجاشی اینو نقل میکنه در جلد 60 بهار صفحه 197 که جناب فضل ابن شازان که از بزرگان و فقهای تشیع بوده همچه موضع گیری رو نسبت به فلسفه داره. این مشخصه که موضع گیریشان نسبت به اصل تعقل، فلسفه معنی اصل تعقل نیست، یک روش فکری بوده در شناخت جهان و جهان شناسی که با مبانی عقلی یا با نصوصات ناسازگار بوده. یا مثلا ما ببینیم که نقدی هستش بر ارسطاتالیس، بر ارسطو از جناب هشام ابن حکم، کار اینها اینا رو فقط گزارش کردن. جناب علامه مجلسی در جلد 60 بهار صفحه 197 اینو گزارش میکنن. مرحوم شیخ عباس قومی هم در منتهی الامال صفحه 1089 این تک جلدی که من دارم اینو گزارش میکنه. خب ببینیم وقتی بحث تعقل بیاد وسط، اگه فلسفه رو به معنی اصل تعقل بدونیم، حالا تمام فلاسفه ما فرض کنیم همتشون بر این باشه، همت بر این باشه که تعقل رو به پیش بگیرن. اینجا اگه چنانچه یک کسی که پایبند به تعقل باشه، فیلسوف دیگه ای که ولی پایبند به تعقل باشه رو نقد بکنه، این به معنی این نیستش که ای با فلسفه مشکل داره. مثلا شما ببینین توی فلاسفه اسلامی شاید بشه که فلسفه‌ای که به عقل از همه نزدیک‌تره فلسفه ابن سیناه، چون به خاطر اینکه مثلا فلسفه‌ای که آخوند ملا صدر را ارائه میدن مسائل دیگه‌ای هم دخالت دادن توش، مثلا مکاشفه بصیرت کشفیه مطرح میکنن، اونها هم دخالت دادن. نه ببینین اون باز بحث دیگه‌ایه، فلسفه معنی اصل تعقل. اگه با این نگاه باشه ببینید خود جناب ابن سینا مثلا حرکت در جوهر رو که از اصول 11 گانه اسوار ملا صدره ایشان نقد میکنه. آیا میشه گفت اینشان چون حرکت در جوهر که از اصول مسلمی آخوند ملا صدره نقد کرده ایشان مخالف فلسفه؟ خیر. یا مثلا جناب ابن سینا اتحاد عقل و عاقل و معقول و اینا ادعای بداهت در بطلانش میکنه، در صورتی که در مبنای آخوند ملا صدرا اتحاد عقل و عاقل و معقول مطرحه. خب حالا ایشان ابن سینا اومد اینو نقد کرد، یعنی مخالف فلسفه هستش؟ نه، همتی کرده در جهت تعقلش اومده از نزاعش سقراویه اونو اومده نقد کرده. یا فرض بکنید که گروهی از آقایون اصالت ماهوی بودن، گروهی اصالت وجودی بودن، گروهی اصلین رو پذیرفتن، گروهی هیچ کدوم رو نپذیرفتن. خب فرض بکنید که این جناب سهروردی که اصالت ماهیت رو پذیرفته، یعنی فرض بکنید که مخالف فلسفه بوده که حالا یا آقایون اصالت وجود رو مطرح میکنه، خیر این مخالفت نیست. یا استاد ملا صدرا که اصالت ماهوی بوده، میر داماد، و ملا صدرا هم میگه که در اسوارش من مدت ها اصالت ماهوی بودم، بعد فهمیدم که خب اصالت با وجود هستش، آیا قبلش مخالف فلسفه معش کرده؟ نه، این یک فکر میکرده لحاظ عقلی این درسته، بعد فهمیده مطلب نادرستیه.
استاد خب این فلسفه ای که این همه با هم دیگه اختلاف دارن و مثلا استاد از شاگرد نظرش با همین عقلی که حالا همه دارن برمیگرده، یا شاگرد از استادش، مثلا آدم میبینه به قول شما یک نظریه رو ملا صدرا قبول داشته، بعد مثلا ابن سینا باز رد میکنه، اینا همه با یک عقل میرفتن جلو، که بعد اصلا این راه خوبی هست برای جهان بینی و جهان شناسی و حتی هم شناخت همین موجود در خارج از خودمون. خب اگه بالاخره حق یک چیز دیگه، عقلم که حق رو میگه دیگه بالاخره، و عقلم تو دین اومده حجت این اختلاف نظرات و آرا، برای چیه؟ بعد یک سوال دیگه هم این که ما اگر اومدیم فلسفه رو شروع کردیم به خوندن، خب ناچاریم برای فلسفه خوندن حتی این مقدمات فلسفه رو، حالا بالاخره تقسیم بندی های عقلی اونا داره، از یک روش و از یک بالاخره برم درس درس گیریش مثلا از یک فلسفه خاص یکی از علمای فلسفه بالاخره شروع کنیم بخوندن دیگه، بالاخره هر کتاب شروع کنیم مال یکی از فلاسفه مشهور یا یکی از شاگرداشون که تحت تاثیر بودن. خب بعد اگه با اون فلسفه به جایی رسیدیم که مثلا باطل بود و درست نبود، همون جور که جناب صدر مثلا متعلهین از اول قائل به اصالت مثلا ماهیت بودن طبق نظرش استادشون، بعد اواخر عمرشون مثلا گفتن برگشتن، خب الان این چه مدن جزئیات معذریت برای ما داره اگه به باطل رفتیم که بعد عذر داشته باشیم؟
من این دو جور سواله. یه وقت شما میفهمید خب این فلسفه که بالاخره اگه عقلانیت باشه نباید اختلاف باشه، پس نشون میده که نباید به رأی هر فیلسوف اعتماد کرد، یعنی اجتهاد در فلسفه باید حاکم باشه. یعنی شما صرف این که یک فیلسوف مطرح و شهیری حرفو زده نباید به حرفش تعبد کرد و تفلسف اونو عقیده خودمون قرار بدیم. این پس یک بحثه که در نگاه فلسفی تقلید بردار نیست. متاسفانه الان در فلسفه‌ای که در ایران مطرح میشه یک حالت تقدس و تعبد نسبت به بعضی از تفکرات قائل هستن و همین باعث میشه که انسان رو متوقف میکنه. در فلسفه در روش عقلی تقدس نباید جا داشته باشه. ببینین ما یه وقت بحث کلام رو میخوام بخونیم، اون مطالبی که در فرمایشات معصومین رو میخوام بخونیم، اونم دو جوره. یه وقت مباحث عقلی رو میخوام مطرح بکنیم، خب اونها رو میشینیم میخونیم و اگه چنانچه ضد عقلم باشه قطعا باید معصوم صادر نشده یا باید تعویل بشه، مراد معصوم اون نیستش. اینم بخوام توضیح بدم بعد سال اول کاملش بکنم. میگین راهش چیه؟ راهش چیه که لذا دقدقه خیلی از این فقها ها که گفتن ورود به فلسفه نشین به آرای فلسفه نشین همینه. ایشون میگن آنون شما اگه شیعه هستی یا نیستی، آیا تشیع رو پذیرفتی یا نپذیرفتی؟ آه پذیرفتم. خب حالا وقتی پذیرفتی امام و معصوم میدونی، پیامبر رو معصوم میدونی، قرآن و یک کتابی میدونی که از نهایه خدا اومده، میگه همین عقلتو ابتدا بذار در فهم مطالب دینی اعتقادی. به اینا چی دارن میگن؟ یه نوعی فلسفه و نوعی روش تعقل و استدلالی دیگه. بعد که تو اینها قوی شدی میدونی اینها توش خطا نیست، نادرستی نیستش، هرچند که خب بالاخره با همون قیدی که در باب اصول فقه هم ما مطرح میکنیم در مورد روایات فقهی نسبت به مباحث اعتقادی هم این باشه، یعنی روشنی سند و اعتبار سند و روشنی دلالت این دو قید باید رعایت بشه. گاهی اوقات هم اتفاقا میشه روایاتی هستش که سند هم نیاز به بررسی نداره، میبینی روایات کاملا معقوله، حرف عقلی رو ما فرق نمی کنن هر جا میگیریم. لذا فقها دغدغه‌شون رو میگن اول ذهنتون رو بذارین در ارتباط با کلام اسلامی، با فرمایشات معصومین، بعد وارد این آرای فلسفه بگین، چون دوچار مغالطات زیادی هستش در فلسفه. هر فیلسوف مغالطاتی داره، میگه ذهن شما هنوز آمادگی پیدا نکرده درگیر مغالطات بشه، شاید فریب بخوره. لذا مقدم بودن برای کسی که شیعه، البته یافته ها، اون که نیافته باید قضیهش فهم میکنه، برای اون کسی که یافته خب ابتدا اینها رو میخونه، تفکر میکنه، تعقل میکنه در مباحث جهان شناسی، بالاخره چیزی رو به دست میاره، بعد وارد فلسفه های مختلف میشه، حتی فلسفه غرب رو میاد میخونه. پس یکی این مسئله که شما فرمودین، یکی بحث عقلانیت رو که همون سوال اولتون بود مطرح کردین، همینه که ببینین فلسفه قید اسلامی زدن، قید غربی بهش زدن معنایی نداره. فلسفه اگه میزان شناخت در فلسفه عقل است، کشف و شهود و روایات و آیات و ما کاری نداریم. اگه واقعا شما میگین تعارض بین عقل و شرع وجود نداره، بین روایات اعتقادی اون جهان شناسی که مکتب اهل البیت مشخص میکنه با اون چیزی که عقل صریح و بیین که مبتنی به بدیهیات هستش، اون استدلال ها اون براهینی که مبتنی به بدیهیات هستش به یک جا ختم میشه، به یک نقطه میخوام برسن، اگه بس عقل صرف با عقل میخوام بریم جلو دیگه حرفی نیستش. اینجا اینو متوقف به هیچ چیش نکنیم، متوقف به مکاشفه هم نباید بکنیم، به خاطری که این روش، این علم رو اومدی از پویایی انداختی. فلسفه اینه که بی باک باشه، به هر جا میخواد بخوره. اگه واقعا با عقل میره جلو، مقابل یه آیه قرآن هم که میاد میبینه که دو در تعارض بودش، اگه قرآن واقعا ضد عقل حرف نزده، باید این روایت، این آیه باید توجیه بشه. متوقفه به چی؟ حریت باید باشه. بعد انسان، من میخوام بگم نسبت در بحث عقلانیت این نگاه و نسبت به مکتب وحی داره، انسان وقتی نگاه میکنه نسبت به یک فلسفه خاصی، مثلا فلسفه آخوند ملا صدر واقعا این تعبد داشته باشه، این اشتباهه. این فلسفه رو از پویایی انداختی. حتی کسی بیاد نسبت به تفلسف خودش یه سری آیات و روایاتی رو بگنجونه قرار بده، این باعث میشه چیکار کرده؟ اومده باعث شده جلوی پویایی فلسفه رو گرفته، یعنی اومده کاری کرده که دیگه فلسفه روش نمیتونه بکنه، به خاطر که یه فیلسوف بخواد اینو رد بکنه میگه آیه و روایات رو من رد کردم، من مسلمون هستم، مقابل قرآن و روایات ما رو قرار دادی. حالا یه وقت ببینید قرآن و روایات واقعا واضحه، واقعا همچین دلالتی داره، همچین معنایی داره، همچین محتوایی داره، یه بحث دیگه، یه متشابهی رو رفتی آوردی نسبت به نوعی تفلسف خاص، این جلوی پویاییشو گرفتی. و نکته بعدی، شرع و گاهی اوقات تغییر میدی. این شرع چی بوده که شاید آیا ابن سینا نفهمید در آیات روایات که گفتن حرکت در جوهر، ملا صدرا فهمید، اومد این آیات رو ردیف کرد، روایات رو ردیف کرد، اینها رو نفهمید؟ آیا واقعا حرکت در جوهر از روایات آیات واضحه؟ خب برید نگاه بکنید. بنده یک واقعا مخالفتی که دارم در مورد خیلی از بزرگان از جمله آخوند ملا صدرا، در یک قسمت مخصوصا همین آیات و روایاتی که در باب حرکت در جوهر آورده. من کاری ندارم حرکت در جوهر درست یا نادرسته، ولی آیا از این روایات آیات حرکت در جوهر استفاده میشه؟ بیان استفاده میشه یا نه؟ یک سری چیزای متشابهی هستش، چند پهلویی هستش. وقتی یه فیلسوف میاره روایات و آیات رو میاره، یعنی یک نگاه خاص، یک روح خاصی میاد به آیات و روایات میده، یه نگاه جدیدی به آیات و روایات میده. خب اون چیزی که واقعا آیات و روایات بنا که یک متکلم یه نفره که تفحص بکنه بفهمه رو دیگه جوری دیگه این میخواد بفهمه، دینم تغییر میکنه. یعنی این توصیه بسیاری از بزرگانه، اینو جناب پروفسور فلاطوری هم فرمودن، فلسفه رو با دین قاطی نکنین که به هر دو ظلم شده. به فلسفه ظلم شده، جلوی پولا پویاییش رو گرفتی. فلسفه رحم به ایش که نمی کنه، عقله، به هر جا مخواد برسه، عقل رو رها بکن به هر جا مخواد برسه. دین یه سری نصوصات و مبانی هستش، شما این رو قاطی میکنی، اومدی اشتباها به یک نظریه جانشناسی خاصی رسیدی، من دینم گنجودی، دین رو عوض کردی، آیات روایات رو مقابلش قرار دادی، جلوی پویایی فلسفه رو گرفتی. این دیگه اون رو حرف نزن دیگه. وقتی آیات روایات قرار میدید تای فلسفه اینه دیگه، فلسفه مسدود شد. این میشه که بعد 400 سال فلسفه اسلامی باید درجا بزنه. این همه تدقیق، بنده نمیخوام فلسفه غرب رو تایید بکنم، ولی این همه تدقیق باید در فلسفه غرب بشه، شاخه شاخه، این همه تنوع، این همه مباحث باشه. ولی وقتی برای فلسفه اسلامی آیات و روایات رو مقابلش قرار دادی، مکاشفات رو مقابلش قرار دادی، کرامات رو مقابلش قرار دادی که این آدم های بزرگواری بودن، اولیاء الله بودن، نماز شب میخوندن، اهل تقوا بودن، میشه اینا اشتباه کرده باشن؟ میشه همچین چیزی باشه؟ شخصیت زدگی کردی؟ اینطوری میشه که این علم مسدود میشه، 400 سال در جا میزنه. پایان نامه های ما میشه پایان نامه های تطبیقی. نیچه چی میگه؟ رابطه نیچه با ملا صدرا. کرکگور در ارتباط با، فرض بکنید که یه سری مباحث حرفای داره، اینو تطبیقش بدی با ملا صدرا. لایبنیز چی میگه؟ اینو تطبیق بدی با ملا صدرا. اسپینوزا در ارتباط با وحدت وجود چی میگه؟ اونو تطبیق بدی به وحدت شخصی ملا صدرا. پایان‌نامه ما اینطوری میشه. جرأت کسی به خودش نمیده که بخواد فلسفه این، فلسفه ملا صدرا رو بخواد نقد وارد بکنه. ادهی از بزرگان هم به مجرد که نقد وارد میکنن، اولین انگی که بهشون میخوره میگه نفهمیدی، شما متوجه نشدی، سواد نداری، تو بی سوادی، تجهیلش میکنن. و
ولی ما داریم افرادی که مثلا نمیخوام نام ببرم، استاد تمام داریم نقدهای به ملا صدرا داره. خود بنده از این اساتید خیلی سطح پایین یا دانشجو سواد نداره، مخالفش بوده سواد نداره. الان علامه جعفری بحث نه اصالت وجود قبول داره نه وحدت شخصیه وجود داره، به انگی میخوره که یکی از آقایون گفت علامه جعفری سوادی نداره. فرض کنید علامه متأخرین جناب فیاضی یه سری حرفهایی رو میاد میزنه مخالف اون برداشت‌های فلسفه روز هستش، شما میتونی بگی این همه چون سواد ندارن؟ آقای دکتر یحیی یثربی سواد نداره، جناب آقای سیدان در مشهد اینم سواد نداره، همینطور یکی یکی سواد. خب اگه اینطوریه، اگه صحبت نزاع سهروردی و نقدهایی باشه، خب شما مگه سهروردی ابن سینا رو نقد نکرده؟ بگو سواد نداره. مگه ملا صدرا هر دوتا اینا رو در مباحث زیادی نقد نکرده؟ بگو سواد نداره. که نمیشه که. نذارین تعبد نسبت به فلسفه خاص قائل نشین، نذارین جلوی حرکت و پویاییتون رو بگیره.
استاد پس اینجور که فهمیدیم فلسفه به ماهو و فلسفه، فلسفهی به درد میخوره و اصلا ارزش داره آدم قدم توش بذاره که اون عقل ما خالی کنیم از آرای تمام فیلسوف ها و اون حاکمیت عقل فقط باشه و قلدری عقل و اون که دیگه رهاش کنیم، عقل ما به هر جا رسید رسید.
بله منطقه چون شما تشیعی فقها حرفشون این که آجون تو این فلسفه های مختلف درگیر مغالطه نشین، کلمات معصومین که کاملا معقول هستش و استدلال اونها رو قبلش داشته باش. ما هر فلسفی رو می‌خوام برو بخون، غرب شرق رو می‌خوام بخون.
بعد چون توی دین هم چه ادعایی هست که کل ما حکم به عقل حکم به شرق،
ولی هر کسی چیزی که عقل حکم میکنه شرق، ولی واقعا عقل باشه. فلسفه میگه که مختلف، همه هم میگن عقله. ما جان حواس باید یک پختگی و یک قوت و یک نگاه وسیع، دور از هر گونه تعصب، شخصیت زدگی، حریت باید در کار باشه.
ولی این یه مشکل
هیچ ایجاد عهدی با غیر معصومی در هیچ جهتی نداشته باشه. من تا قبلش هم در مورد تشیع میگم که چون میفهمه که اینا از نایه خدا هستش، قرآن، روایات، اینها، ذهنش رو درگیر اینها بکنه، بعد وارد مباحث فلسفه.
خب این دو تا نقد وارد نمیشه، یکی این که خب اون کسی که تشیع هستش یعنی شیعه هستش پس در حقیقت فلسفه نمیخونه. چرا؟ چون فلسفه یعنی آزاد گذاشتن عقل هر جا
در ارتباط با همون جهان شناسی، در ارتباط با همون جهان شناسی هم در باب مسائل فقهی، بله در مورد جهان شناسی هم که جهت تعبد که شما نمیکنی، معصوم استدلال ارائه میده، استدلال ارائه میده، استدلال ها رو میری میخونی. اگه چنانچه مطلبی ضد عقل باشه میگم باید توجیه بشه. حالا اینا رو انشالله در جلسات بعد در خدمتتون هستم. خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.